بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که وصل و شعر به شعر به عنوان اولیه دلیل بر حرمتش وجود نداره، بلکه اگه مصداق زینت زن برای شوهرش باشه رجحان داره، مستحب است. در کلمات اهل سنت برخیشون به عناوین ثانویه خواستند حرمت این عمل رو اثبات کنند. گفتیم مختصر به این وجوه اشاره میکنیم و رد میشیم. وجه اول این بود که گفته شده است شبهه نجاست و حمل نجاست وجود داره، بلکه شافعیه صریحا این مطلب رو دارند که حمل نجس هست و نماز رو باطل میکنه، لذا وصل الشعر به شعر حرام است. چرا نجس است موی متصل شده؟ میگن چون جزء مبان از حی میت است. خب جواب از این توهم روشن است. جواب این است که در جای خودش به تفصیل ثابت شده است که جزء مبان از حی مطلقا میت نیست، فیه تفصیل. اگر اجزاء مبان مما تحله الحیات و روح باشه، جزء مبان از حی میت است، لکن اجزایی که لا تحله الحیات، که در روایات مثال میزنن مثل مو، مثل پشم حیوان و امثال اینها، مثل شاخ بعضی از حیوانات، این اجزا لا تحله الحیات است، لذا میت حساب نمیشه و نجس نیست. حالا تفصیلش جای خودش، یعنی که مالات حله الحیات روایات باید بررسی بشه بحث بشه، لکن نتیجه این میشود بعد از بحث از روایات که این اجزاء مبان از حی نجس نیستن. پس بنابراین وقتی اینها نجس نبودن، موی انسانی کنده بشه قطع بشه به موی دیگری وصل بشود، اون مو نجس نیست، تا بعد بگیم شبهه حمل نجاست است و مبطل نماز است. مثلا مطلبی هم که در مکارم الاخلاق ذیل یک روایت مرسلن مرحوم طبرسی از محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس نقل کرد که خلاصه اون مطلب این بود که یونس به نقل محمد ابن عیسی ابن عبید گفته بود که وصل و شعر به شعر اشکال داره، لأن الشعر میتون یا میتون، این موی قطع شده میت است. اولا اسنادش به یونس، یونس ابن عبدالرحمن اول کلامه، نقل مرسله. ثانیاً افرز اسنادش به یونس صحیح باشه، فتوای یونس که برای ما معتبر نیست، نظریه راوی ولو ثقه باشه، تا اسناد به معصوم نداشته باشه برای ما اعتبار نداره. لذا این مطلبم نمیتونه دلیل بر این مدعا باشه و قابل اعتنا باشه. یک مطلبی رو باید یه وقتی حالا بحث بشه بررسی بشه. یونس ابن عبدالرحمن احتمالا فتاوای خاصی داشته است، یه گزارشگریه هایی هم یونسیه معروف شده بودن در بین اصحاب، جمعی به یونسیه. برخی از افراد رو نجاشی در رجال میگه یونسیون، این یه حالا بحثی داره درش ممکنه مطالبی باشه. نقل محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس هم در رجال یه وقتی متعرض شدیم، نقلی که هست و این که اون که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس گزارشگری میکنه، بعضی ها درش تأمل دارن، نسبت به روایاتش ما بررسی کردیم تأمل درست نیست، لکن نسبت به این نقل این گونه فتاوا که هست، گزارشگری های محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس داره، اونم در حاله از ابهام بالاخره. لذا هم نقل کمی، اولا اسنادش به محمد ابن عیسی ابن عبید، ثانیا آیا درست فهمیده مطلب رو، یک احتمالاتی درش هست که حالا یه وقتی باید به حوار گذاشته بشه، به بررسی گذاشته بشه. فعلا دیگه اینجا خیلی مهم نیست در این مطلب، چون نقل مرسله نمیدونیم مرحوم تبرسی قرن ششم از کجا از قرن اول و اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم گزارشگری کرده، نقل مرسله، نقلم مرسل نباشه فتوای یونس برای ما معتبر نیست. نسبت به کتاب مکارم الاخلاق یک نکته ای حالا در آخر بحث اشاره میکنم که شاید من جهات آخر مفید باشه، حالا دوستانم اصرار داشتن که چهارشنبه است، اون نکته رو تدارک میکنیم به عنوان همون نکات چهارشنبه. نکته ایست که لا بأس بهی نسبت به کتاب مکارم الاخلاق. خب این وجه اول بود که معلوم شد این عنوان نمیتونه مشکل برای وصل الشعر به شعر درست کنه. عنوان دومی در برخی از کلمات اهل سنت آمده است که شاید وجه این باشد که همراه داشتن اجزای ما لا یؤکل لحمه در صلات مبطل است، لذا وصل الشعر به شعر باعث بشه این خانم در نماز اجزاء ما لا یؤکل لحمه رو به همراه داشته باشه و این سبب بطلان نمازش بشه. انسان اقدام کنه بر کاری که دیگه طول عمرش نمازش باطل بشه، این کار حرامیست. خب ببینید، اولا نسبت به اجزاء ما لا یؤکل لحمه، حیوان حرامگوش، چه مزکا چه غیر مزکا، قابلیت تزکیه داشته باشه یا نداشته باشه، اگه تزکیه هم شده باشه یا از حیوانات زنده یک موی رو گرفته باشن و گفته میشه در لباس نمازگزار باشه یا متصل به بدن نمازگزار باشه، نمازش باطل میشه. اجزاء ما لا یؤکل لحمه اگه در نماز باشه موجب بطلان نماز میشه. خب اینجا دقت کنید، نسبت به همراه داشتن اجزاء ما لا یؤکل لحمه در صلات که موجب بطلان نماز بشود، آن چه که اتفاقی است این است که اگر ما لا یؤکل لحمه از سباع و درندگان باشه و ما تتم فیه صلات باشه، فتوا و بطلان مسلمه. اما نسبت به غیر سبا، فرض کنید که موی گربه اگر رو لباس کسی باشه نماز بخونه، نمازش باطله یا نه؟ غیر سبا از مالا یؤکل لحمه. اولا اینجا یه اختلاف است، یه روایت موثقه ابن بکیر است در غیر سبا، نسبت به موثقه ابن بکیر بحث زیاده، حالا اینا رو تو فقه با جای خودش بررسی بشه، فقط میخوام اشاره کنم در حال و هوای بحث باشه. احد اعلام نجف حفظه الله، ادعا میکنن موثقه ابن بکیر مضطربه، روایت اضطراب داره، لذا افتاء طبق روایت به نظر ایشون مشکله، ایشون احتیاط وجوبی دارن در مقام فتوا. آیا در غیر السبا اگر اجزای ما لا یوکل و لحمو به همراه انسان باشه در نماز مبتله یا نه، نماز باطله یا نه؟ بعضی از اعلام نجف احتیاط وجوبی دارن، فتوا نمیدن، میگن روایت مضطربه. حالا باید بحث کرد آیا اون روایت مضطربه، مضطرب نیست، معارض داره، معارض نداره؟ باید نسبت به فتوا کسی بررسی بکنه، بحث بکنه، بعد به یک نتیجه برسه. اگر به نتیجه رسید که مطلق حیوانات غیر معکول اللحم، اگه پوست یا موشون اجزاء ما لا یوکل و لحمو همراه کسی باشه، و دقت کنید اون اجزاء مالا تتم و فیه سلات هم مبتل باشه، چون اینم بحثیست آیا ما تتم و فیه سلات مبتله یا نه، مالا تتم و فیه سلات هم مبتله. خب اگر کسی به این نتیجه رسید که مبتل است، خب اون وقت طبق این نکته ممکنه فتوا بده. اگر کسی از موی حیوان ما لا یوکل و لحمو به همراهش داشت، متصل به شعرش کرد و سبب شد بطلان نماز رو، آیا اگر انسان عملی انجام بده که این واجب مهم مثل نماز فی احد مراتبهی ازش فوت بشود، آیا این کارش حرامه یا نه؟ و کسی به این نظر برسه ممکنه در یه موارد خاصی فتوا به حرمت بده، ولی مطلق وصل و شعر به شعر نیست. مخصوصا دقت کنید وصل و شعر به شعر که غالبا فتوا به حرمتش میدن اهل سنت و ظاهر عبارت شیخ صدوق هم هست، وصل و شعر لانسان است به لانسان. خب اون روایات ما لا یوکل و لحمو از انسان انصراف داره، عادی نگفته اگه موی انسان رو لباس شما بود نماز خوندی نمازت باطله چون اجزاء ما لا یوکل و لحمو هست. اون روایات انصراف داره از انسان، مثال میزنن به سبا و درندگان و امثال زیده، اینا احدی هم که فتوایی نداده. لذا در وصل و شعر الانسان به شعر الانسان احدی نمیتونه به این دلیل تمسک کنه، اصلا جای گفتن این حرف نیست. بله اگر شعر حیوان دیگری رو غیر معکول اللحم رو به شعر خودش وصل کنه، بعدن با شرایطی بگیم این مبتل نمازه، ممکنه در اون صورت کسی بگه این کار نکنه، اینجور وصل شعر به شعری نباشه، اما وصل شعر به انسان به انسان که این محذور درش نخواهد بود. اینم عنوان دوم. عنوان سوم، گفته شده است وصل و شعر به شعر الانسان اگر این شعر از زن اجنبی باشه، این زن موی زن اجنبی رو بگیره به موی سر خودش وصل کنه، حالا به هر کیفیتی، گفته شده است محارم این زن مثل شوهرش و سایر محارم وقتی به این مو نگاه میکنند نظر به شعر اجنبی است. یکی از آقایونم همین مطلب رو میگفت، گفتیم باشه بهش میرسیم، چون نگاه به شعر زن اجنبی حرام است، لذا گفته شده لا تصل شعر به شعر، زن موی سر رو موی سر زن دیگر رو به سر خودش متصل نکنه تا بعد موجب بشه مردش به موی سر زن نامحرم نگاه کنه و مرتکب حرام بشود. و وجه حرمت گفته شده این است. این وجه هم قابل قبول نیست به خاطر این که در جای خودش مفصل بررسی شده است که اطلاق عورت که مرد با چشمشو ازش حفظ کنه، اطلاق عورت بر موی قطع شده زن اجنبی قابل قبول نیست تا وقتی متصل به سر زن اجنبی یطلق علیه العوره، بذار نگاه نکنه بهش از نظر فقهی، اما وقتی قطع شد، این اول کلامه، البته بحث و تفاصیلش عرض کردم در جای خودش. ثانیاً روایاتی که در باب هست، روایات مجوزه، ترک استفسال درش، ولی ما روایات رو معتبر ندونستیم سندن، لکن روایاتی که میگوید لا بأس به وصل شعر به شعر لزوجها اطلاق داره، سواء این شعر موی بز باشه موی زن اجنبیه باشه یا غیر از اینها باشه. از اطلاق این روایات و ترک استفسال امام استفاده می شود که اشکالی نداره موی سر زن اجنبی یه قطع بشه، این بگیره به سر خودش وصل کنه، این دیگه اطلاق عورت برش نمیشه. لذا این وجه هم قابل قبول نیست. وجه چهارم که جمعی از اهل سنت مخصوصا سلفیه من اهل سنت روی این وجه تأکید دارن، میگن خیلی هم عجیبه، میگن وصل و شعر به شعر مستلزم تغییر خلقت است و تغییر خلقت حرام است. تصریح دارن بعضی از علمای اهل سنت وصل و شعر به شعر نکنید چون موجب تغییر خلقت است و تغییر خلقت حرام منهی عنه است. در یک بحثی میرسیم اگر بحث تغییر جنسیت رو به مناسبتی در یکی از این اعمال حرام مطرح کنیم و اینکه آیا اجرت گرفتن پزشک، حالا اونجا ممکنه بعضی جراحی‌های زیبایی رو هم اشاره کنیم و تغییر جنسیت هم مطرح بشه، آیا تغییر جنسیت عمل حرامی است لذا پزشک نمیتونه اجرت بگیره بر اعمال زیبایی و تغییر جنسیت، یکی از ادله‌ای که قاطبه اهل سنت مطرح میکنن میگن این اعمال حرام است چون تغییر خلق الله است و تغییر خلق الله منهی عنه است. آیه ای رو میگن، بعضی روایات رو میگن. اونجا بررسی خواهیم کرد که اولا این گونه اعمال تغییر خلق الله نیست و ثانیا تغییر خلق الله مشکلی نداره. انظر ادله حرام نیست تغییر خلق الله. اون آیه ایرم که استدلال میکنن چیز دیگه میخواد بگه. روایت متنابعی هم در باب نداریم. لذا الهونا نتیجه این شد طبق چینشی که ما داشتیم، روایات رو بررسی کردیم، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی تغییر ارز کنم وصل و شعر به شعر حرام نیست، نه عنوان اولیش لا تصل شعر به شعر روایت معتبر نداریم، لعن الله الواصله و المستوصله رو بحث کردیم، عناوین ثانویه هم نمیتوانن حرمت این عمل رو اثبات کنن. فتوا به کراهتم از باب تسامح در ادله سنن بود که ما در اصول قبول نکردیم، لذا اقوا اینه که وصل و شعر به شعر مشکلی از نظر شرعی نخواهد داشت. والله العالم به حقایق الامور. این دو سه عنوان دیگر را اشاره میکنیم. اجازه بدید یک نکته ای رو نسبت به کتاب مکارم الاخلاق، من اشاره کردم که دوستان نسبت به این کتاب کار کنن. بعضی از دوستان مطالبی رو گفتن، آقای شریفی نوشته ی آورد، نوشته خوبی هم بود، دیروز من نگاه کردم این کتاب. یک دو نکتر امروز چهارشنبه به این اختصاص بدیم. کتاب مکارم الاخلاق کتاب لطیف اخلاق عملی است. تبویبش خیلی جالبه، روایاتی که آورده درش روایات خوبی است، لذا خوبه که انسان هم مراجعه بکنه به این کتاب برای استفاده عملی خودش، هم بعضی مطالب این کتاب بازگو کردنش برای مردم مفیده. کتاب از مرحوم حسن ابن فضل تبرسی، فرزند شیخ تبرسی، صاحب تفسیر مجمع البیان است. خب یک نکته این که این کتاب رو فرزند شیخ تبرسی به تأسی از پدرش نوشته. مرحوم شیخ تبرسی یک کتابی داشته الاداب و دینیه که به دست نرسیده ظاهرا. ایشون به دنبال نوشته مرحوم پدرشون که اینا همه از اتباع علمی مدرسه خراسان هم. خراسان بزرگ از اتباع علمی مدرسه خراسان هم. اینا پدر پسر و نوه اینا همه از اتباع علمی مدرسه خراسان هم. پدر کتابی داشته الاداب و دینیه اقتفاءً لأثر پدر تبرسی پسر کتاب مکارم الاخلاق نوشته، ثم پسر ایشون کتاب مشکات الانوار نوشته که مشکات الانوار در تتمیم مکارم الاخلاق. مهم این است که نسبت به این کتاب چون کتاب لطیفی است، اهل سنت هم اقبال به این کتاب زیاد دارند. واقعی که نسبت به این کتاب اتفاق افتاده، در مصر این کتاب چند بار چاپ میشه، در چاپهای مصر تحریفات عمده‌ای در این کتاب واقع میشود، تحریفات فراوانی که حالا اشاره میکنم یکی از اعلام علما این تحریفات رو برشماری میکند. ایشون مرحوم آیت الله عالم محقق، مرحوم محمد باقر بهاری همدانی، از علمای بسیار دقیق شیعه است. ایشون حقیقون هم شرح حالش توجه بشود، هم نوشته های ایشون مورد توجه قرار بگیره. برخی از نوشته های خطی ایشون هم در کتابخانه مدرسه فیضیه، هم در کتابخانه مدرسه در کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی هست. مرحوم آیت الله محمد باقر بهاری، اشتباه نشود با صدیق ایشون مرحوم آیت الله محمد بهاری، که هر دو از تلامذه عارف و واصل بزرگ مرحوم الله حسین قلی همدانی هستند. منبع سررشته خطی از عرفان در نجف، این دو نفر هر دو شاگرد مرحوم الله حسین قلی همدانی هستند. مرحوم آیت الله آش محمد باقر بهاری همدانی 50-60 کتاب و رساله داشته، از جمله به دوستانی که در بحث مهدویت کار میکنن بنده عرض بکنم، یکی از علمایی که حقیقون در این مراکز نسبت به مطالب ایشون نسبت به مهدویت کار بشه، چندین نوشته قوی و به روز نسبت به مباحث مهدویت داره ایشون. برخی نسخ این نوشته ها هست الان در نسخ خطیش در کتابخانه های قم هست، رساله های اصولی داره، فقهی داره، حاشیه مکاسب داره، حاشیه رسائل داره، رساله تسامح در ادله سنن داره، عالم بسیار خبیر و دقیقی است در مسائل سیاسی، در بحث مشروطیت مواقف بسیار قابل توجهی داره. ایشون یک کتابی بعد از اینکه تحریفات رو دید تو این زمینه، ایشون به روزه یک کتابی نوشت به نام تسدید المکارم و تفضیح الظالم فی بیان تحریف مکارم الاخلاق. حضرت آیت الله استادی یک مقاله نسبت به این کتاب نوشتن، اون مقاله هم مورد توجهه. لکن این نکات رو دقت بکنید، وقتی این عالم بزرگ که شاگرد مرحوم آخوند بود، شاگرد بعضی از بزرگان نجف بود، این کتاب رو نوشت، در این کتاب اثبات کرد که چاپهای مصر کتاب مکارم الاخلاق اینقدر تحریف داره. ایشون ادعا میکنه 80 مورد تحریف به زیاده، 75 مورد تحریف به نقیصه علمای مصری انجام دادن. مثلا موردی رو ایشون هم ذکر میکنه، روایتی اونجا میاره که اول جبل اقر لی بالنبوه ولعلی بالولایه جبل عقیق است. در چاپای مصر اضافه کردن به این روایت، اول جبل اقر لی بالنبوه ولعبی بکر بالصدیقیه ولعلی بالولایه جبل عقیق است. با حال این که در نسخ متراکم مکارم الاخلاق اسمی از این عنوان نیست، ولی ابی بکر به صدیقیه. گاهی روایت نقل میکنه عن صادق علیه السلام، اونا تغییر دادن عن بعض الفضلا، عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونا تغییر دادن عن بعض العرفا. ایشون گزارشگری دقیق میکنه و جالب اینه که ببینید نکته مهم اینه، وقتی مرحوم آیت الله محمد باقر بهاری، محمد باقر بهاری احمدانی این کتاب رو می نویسه، اعلام علمای نجف برای کتاب تقریض می نویسن، از چهره ها و جبهه های مختلف. ملا حسین قلی احمدانی یک عارف و عالم اخلاق برای کتاب تقریض می نویسه، مرحوم آخوند برای کتاب تقریض می نویسه، میرزای شیرازی در دفاع از مذهب برای کتاب تقریض می نویسه. و جالبه در تقریض مرحوم آخوند این عبارت ها آمده است، می فرماین از آن جمله تحریف و تصحیف نمودن کتاب مستطاب مکارم الاخلاق است که به قدری که جا داشته زیاد و کم نموده و تغییر و تبدیل دادن. و این جمله مهمه، و بر عادت علمای سلف خود که موروثی ایشان است خلفاً بعد خلف رفتار نمودند. ادعای مرحوم آخون ادعای لطیفی است، میگه لیس هازا اول و قاروره، این اولین کار اینا نیست، روششون اینه خلفاً بعد خلف از علمای گذشتشون الالآن کارشون تحریفه. و بسیار درست گفته مرحوم آخون، واقعا اینه، کسی که کار کنه میفهمد که قلم در دست این آدم های امین هیچ امانتی نداره جز خیانت، از اینا هیچی برآورده نمیشه. من صدر الاسلام، من وقت گذشته مواردی آورده بودم اشاره کنم، به یک مورد اشاره میکنم از صدر اسلام، یک کتابی است به نام الموفقیات مال زبیر ابن بکار، این کتاب اواخر شاید یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تاریخی و گزارشگری‌های تاریخی در این کتاب آمده است. زبیر ابن بکار همزمان با متوکل عباسی بوده است، قاضی مکه بوده، این کتاب را هم که نوشته است الموفقیات، تقدیم این کتاب به الموفق بالله فرزند متوکل بوده که در زمان متوکل از دنیا رفته و متوقع این بود که ولیعهد متوکل بشه. این کتاب قسمتی از این کتاب باقی مونده، محقق این کتاب رو جمع‌بندی کرده، کار کرده روش و چاپ شده این کتاب. یک قضیه مسند نقل میکنه، خود زبیر ابن بکار من از زبیریین است، یک قضیه رو مسند نقل میکنه، سندش هم توی کتاب ذکر میکنه. این کتاب لطائفی داره، الان فرصت ندارم این لطائفش رو عرض بکنم. مسند نقل میکنه، میگه سلیمان ابن عبدالملک به مدینه آمد، ولیعهد بود سال 84 هجری، میگه آمد مدینه به همراه عوان ابن عثمان و جمعی نوه عثمان و جمعی از امویین، رفتن مکانهای تاریخی مدینه رو دیدن، از جمله مسجد فضیخ، مشرقه ام ابراهیم، مکان جنگ احد و امثال اینها رو دیدن. این تاریخ رو دید، کتاب به عوان ابن عثمان نوه عثمان ابن عفان، گفت یک کتاب سیره بنویس، یه حوادث پیغمبر، اینه کتاب سیره بنویس. عوان ابن عثمان گفت اتفاقا نوشتم. گفت خیلی خوب، خوبه، سیره پیغمبر بیار من ببینم، اینو شام ببریم توضیح کنیم مردم ببینن. کتاب را آوردن برای شروع کردن خوندن، فاذن فیه بعضی از فضائل انصار. انصار میدونید باز انظر تحلیل تاریخی اینا پیوستن به امیر مؤمنان علی علیه السلام، در ثقیفه خیز برداشتن مخالفت کنن با غمریین و قرشیین و امویین، نشد درست مخالفتشون، نتونستن مخالفت کنن، لکن بعدن مواضع خودشون ابراز می کردن، در خط امیر مؤمنان بودن. انصار سلیمان ابن عبدالملک دید عوان ابن عثمان ابن عفان دو سه تا نقل در این کتاب سیرش از فضائل انصار آورده. سلیمان خطاب به عوان ابن عثمان گفت عجب، انصار اینجوری هم که تو میگی همچه فضائلی دارن؟ عوان ابن عثمان نوه عثمان ابن عفان گفت جناب ولیعهد، حال درسته که با شهید ما عثمان ابن عفان انصار اون کار رو کردن، اما این باعث نمیشه ما حقایق رو نگیم. نه، انصار هم یه فضائلی داشتن، در بدر بودن، امثال اینا انصار بودن. گفت نه، ما کنتو اراله هاولا القوم هاز الفضل. بعد اشاره کرد، گفت این کتاب رو جمعش کنین، من باید پیش پدرم برم بهش بگم ببینم اجازه میده. فامر فحرق، این گزارشگری زبیر ابن بکاره، میگه سلیمان ابن عبدالملک دستور داد کتاب آتش زدن. بعد رفت پیش پدرش شاه امویین قضیه رو نقل کرد، پدرش گفت باری کلا کار خوبی کردی، ما حاجتو که ان تقدم به کتاب لیس لنا فیه فضل، ما نیاز نداریم یک کتاب تاریخی نوشته بشه فضیلت ما امویین درش نباشه، فضیلت انصار باشه. تعرف و اهل شام امورن لا نرید ان یعرفوها، میخوای مردم شام یه چیزایی بفهمن که ما نمیخوایم بفهمن. کتاب سیره پیغمبر رو که نوه عثمان نوشته آتش میزنن تا حقایق به دست قسمتی گوشه کمی از حقایق به دست دیگران نیفته. این یه نوع تعریفه، تعریفات عجیب و غریبی که گاهی انسان مدهوش میشه اینا واقعا چجوری هن، به چه عقل و اندیشه این کارا رو انجام میدن، که حالا دیگه فرصت نیست اینا رو اشاره کنم، ممکنه در یک مناسبتی به بعضیش اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه بله قبلا اشاره کردیم، گفتیم بس کردیم، گفتیم تدلیس. اگر قبلا اشاره کردیم دیگه، ببینید ما گفتیم که عنوان تدلیس صادق نیست، میشه مقدمت و تدلیس. مقدمه تدلیس هم از باب اعانه بر ظلم حرام است، اینو بس
کردیم.
بله دیگه، ما خودمون میخواییم خودمون دیگه، الان نخواستیم فقه مقارن بحث کنیم، نسبت به فقه مقارن هم بحث زیاد داره، یعنی کاملا میشه از نگاه اونها همین ادله رو مناقشه کرد درش، نخواستیم اصلا وارد بشیم، فقط گفتیم نگاه خودمون اینه. بله چهار ملا نگاه فقه مقارن حرفاشون مناقشه جدی داره، میشه هم بحث کنیم. باشون بله بله، بعضی جایز نمیدونن، لکن نه اینجوری نیست، صاحب جواهرم مطلب خوبی داره، صاحب جواهرم مجاز میدونه، ولی بحثه، بحثای مفصلی هم هست. حضرت امام علامه ببالی وقتی سوال کردم از بعضی از اعضای هیئت استفتای ایشون، حضرت امام همه نگاهشون از نصوص خاصه حرمت نمیتونن استفاده کنن، نگاهشون به یک استصحابه. گفتیم حالا جای خودش باید بحث کرد، وقتی این مو رو سر اون زن بود نگاه کردن به این مو حرام بود، شک داریم حالا که قطع شده نگاه کردن به این مو حرامه یا نه. حضرت امام میان استصحاب بقای حرمت مثلا ممکنه بگید، خب ما جاش بحث کردیم، حالا خوب هم از اتفاقا تأمل بکنید، فکر بکنید، چون بحثمونم بحث استصحاب و ایناست، ببینید از این استصحاب چه جوابی میشه داد. ما دیگه نخواستیم الان، حالا بخونید حرف امام رو خوبه. والاحوت ترك النظر الى الشعر المنفصل، احوت فتوا نیست. بله من بعضی از اعضای استفتاشون میگفتن همین استصحاب، و این استصحاب هم دیگه ظاهرا مشکلاتی داره که امام هم نتونسته که همون مشکلات درسته، امام هم نتونسته فتوا بده، رضا احمد فتوا پیدا کردید بریم مثلا فتوا پیدا کنید ببینید بعید. بسیار بفرمون
آیه پنج سوره نساء
بله،
آیات قبلش بعدش بحث ایتام هست، بحث نساء هست، خود همین آیه بله. همین اونها این زمین هاش درست برگشته، یعنی بلا انبالت مون باید مثلا دو انبال انبال مون
بله.
اینجا ولی همین انبال مون یعنی انبال خودتون رو اونها ندید
بله.
معناش دیگری از اون چیزی که از سوالی را بقیه آن بحث برای این فرض کردم و برس کنم که انبال خودشون رو بکنه، این زمین ها رو نتونست
بله روایات باب را ببینید دیگه ما وارد این بحث که نشدیم اون وقتی که اشاره کردیم اون بحث حقوقی و اونا تو اون ذهن بود دیگه. بله این انقلت و قلت هم آمده پاسخ هم داره، روایات رو ببینید استشهاد به همین آیه اموال لکم، یعنی اموال شما مردم، نه اموال خودتونه به سبیل ندید، مقصود این نیست، اموالتون را، یعنی که اموال خودش که اموال خودتون، مقصود اینه. و شاهد آره روایات معتبر تفسیریهی که در عدم اعطاء مال یتیم به خود یتیم به همین آیه تمسک میکنه، این مطرح هم شده داره، پاسخ هم داده شده. و
نه دیگه
این اطلاق میشه، مواظب باشید اموالتون تلف نشود. یه اموالتان یعنی نه اموال خودت، اگه اموال بچت تلف شد مثلا، نه یعنی اموالی که مربوط به شما هاست
قبل
نداره، باش عیبی نداره، وقتی این تفسیر باشه بله، یعنی مشکلی برش ایجاد نمی کنه. بله گفتن مطرح هم شده. چی؟ تدلیس رو بحث کردیم دیگه، نگاه کنید اول بحث تدلیس حساب شو داشتیم ما دیگه، نگاه کنید ما گفتیم این چنانچه مرحوم ایروانی میگن، آلخویی میگن، جمعی از خیلی از اعلام متأخر هم یعنی اعلام موجود هم همی که مشکل کنیم درست هم هست. این جز در بعضی موارد اندک عمل ماشته تدلیس نیست، اون موردی که ببینید تدلیس رو تعریف کردیم فقه هم دیگه، تدلیس این است که در یک قراردادی کسی کاری کنه که موجب اغواء طرف مقابل بشه در قرارداد، این میشه تدلیس شرعی. خب بحثه دیگه، اون دیگه بحثه، اون جای خودش ببینید اون کاملا روشنه. لذا تعریف هم که کردیم مطلق اخفاء العیب که مشکلی نداره، مگر مثال نزدیم تدلیس رو اخفاء العیب میکنم برای قرارداد دیگری، این میشه مقدمه تدلیس دیگری. نه عیبی نداره، شما بگید تدلیس لغت، هر چی بگید اصطلاح تدلیس اصلا بهش بگید، شما اصطلاح تدلیس برش اطلاق کنید، ولی بحث این است که روایاتی که میگه تدلیس حرام است، آیا روایات مطلقی است میگه تدلیس حرامه یا نه میگه تدلیس اون روایات هم باز باید به غش برگرده یا عنوان تدلیس، همه اون عناوین مقیده، از تدلیس در معامله است، از تدلیس در قرارداد است. ولی بررسی کردن آقایون و در بررسیشون هم اگر اون بررسی ها رو ببینید مناقشه کنید خیلی خوبه، ببینید بگید آقا نه من نگاه کردم روایات را ادله را این ادعا درست نیست، بلکه اگر کسی میخواد قراردادی انجام بدهد در اون قرارداد او میخواد غشی کنه، کسی مقدمه ی اون غش را انجام بده یستق و بر این مقدمه تدلیس محرم که باید از روایات استفاده بشه. اگر استفاده کنید از روایات بگید اینم تدلیسه، ولی به نظر ما چنانچه متأخرین توجه به این معنا کردن اطلاق تدلیس برش درست نیست، این مقدمه تو تدلیسه، لذا شما بگید مقدمه تدلیس از باب اعانه بر اسم حرامه چون تدلیس حرامه و به آونه، از باب اعانه بر ظلم حرامه چون مصداق به نظر ما مطلق این موارد مصداق اعانه بر ظلم، اعانه بر ظلم حرامه بگید حرامه و بیا از باب مقدمیت بله، ولی عنوان تدلیس رو نمیشه اطلاق کرد. تدلیس همون دیگه گفتیم اخفاء العیب در قرارداد. خب این مقدمه ببینید عزیز من شد دیگه، نگاه کنید تأمل بشه درش، شما توجه بکنید این آقایی که داره قرارداد میبندد یا به ظاهر الحال یا به تصریح که ظاهر حالم مثل همون قید مذکور در عقد است، اما به ظاهر الحال اما به قید مذکور در عقد میگه این عیبی ندارد، سوال میکنه در نکاح میگه چند سالشه این خانم، میگه 20 سالشه، بعدا معلوم میشه شناسنامه رو دستکاری کردن 35 سالش بوده گفتن 20 سالشه، این میشه تدلیس در نکاح، تدلیس در قرارداد. این اون آقایی که انجام میده مقدمه این، بله اخفاء العیب کرده او، تدلیس لغوی هم انجام داده، ولی او که قرارداد نکاح نبسته. بله اگر خود ولیی که داره قرارداد نکاح میبنده خود او اخبال عیب کرده باشه، خود او ماشته باشه اخبال عیب کرده باشه، خود او دستکاری در این سند کرده باشه، این بعد میشه بعد تدلیس او و حرامه. اما کاری که دیگران، اون آقایی که دست میبره تو شناسنامه، او داره مقدمه اخفاء عیب رو در قرارداد انجام میده، اخفاء عیب میکنه بلا شبهه، ولی کل اخفاء عیب لیس تدلیس شرعی. این بحثه، این رو مناقشه کنید درش، ادله رو ببینید در جای خودش، بعد اگه مناقشه کردید برمیگردید به حرف شیخ مفید، میگید آقا منم این تدلیس میدونم، لذا ادله حرمت تدلیس اینجا جاری خواهد بود. ادله حرمت غش جاریه، ولی اون ادله حرمت غش و تدلیس اونا، بعضی ادلهش مخصوص به باب قرارداد هاست، بعضی به کمک قرائن انصراف داره به باب قرارداد ها، لذا مطلق اخفاء عیب رو نمیشه گفت تدلیسه. مثال هم زدید، کسی مهمان میخواد بیاد خونش، یه قسمتی از گج خونش ریخته، میخواد مهمان نبیند این رو، یه پردهی میکشه، خب اخفال عیب کرده، تدلیس کرده، تدلیس کرده برای که دیگری نبینه، ولی تدلیس در قرارداد که نیست که عیبی نداره. بعضی از تدلیس ها خوب هم هست. این حالا حرفایی بود که گفتیم.